بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این چند جلسه به این سوال پاسخ می دادیم که با چه حسی باید وارد ماه شریف رمضان باشیم، با چه احساسی باید روزداری کنیم و در این ضیافت پر نور حضور پیدا کنیم، هم در آغاز هم در جریان رمضان که میخواد ادامه پیدا بکنه و هم در پایان که البته مباحث پایانی رو بهتر است که روزهای آخر ماه رمضان مرور کنیم. اون احساسی که انسان باید هنگام حضور در ماه رمضان داشته باشه طبیعتاً برآمده از معرفت‌هایی است که داره و نتیجه این احساس هم طبیعتاً اعمال و آدابی خواهد بود که خواهد داشت. تا حالا حس‌ها یا احساس‌های مختلفی رو با هم مرور کردیم، ولی فکر می‌کنم اصلی‌ترین حسی که در ماه رمضان باید در وجود هر مؤمنی قرار بگیره اون چیزیست که صریحاً امیرالمؤمنین علی علیه السلام از پیامبر پرسیدن و پیامبر گرامی اسلام صریحاً پاسخ دادن. شاید بهتر بود که ما از ابتدا هم به همین بحث می پرداختیم، این حسی که شاید بشه گفت شاید دیگه نداره، محوری ترین حس کسانی است که در ماه صیام مهمان خداوند متعال می شن. ولی گفتیم اون حس‌های دیگر که هر کدوم ارزش و اهمیت والایی هم البته دارن اونها رو ابتدا بگیم، مقدمه‌ای بشه، آمادگی پیدا بکنیم، در خود ماه رمضان نور بیشتری بگیریم تا بعد به این احساس با عظمت بپردازیم. راستش اینه که من همین الان هم که داشتم به محضر شما می اومدم با خودم مرور می کردم که آیا من خودم آماده هستم برای بیان چنین حسی که متناسب ترین حس یک روزدار در ماه رمضان هست. می دیدم من این آمادگی رو ندارم. توکل کردیم به خدا و با همه فاصله بسیار فراوانی که بین گوینده و این کلمات هست، به امید این که به دنبال شما کمی به این حرفها راه پیدا بکنیم و برسیم این گفتگو رو با هم انجام بدیم. کسی میاد توی ماه رمضان چه حسی باید داشته باشه؟ این حس رو استفاده میکنیم از آن سوال و جواب صریح. وقتی که پیامبر گرامی اسلام در خطبه شعبانیه بیان فرمودند ویژگی های ماه رمضان رو، امیر مؤمنان علی علیه السلام برخواستند و سوالی کردند. مشهور این سوال رو میدونید که چه سوالی است و پاسخش رو هم میدونید. قبل از اینکه سوال امیرالمؤمنین رو مرور بکنیم یه نکته ای رو عرض بکنم که خود اون نکته هم خیلی جالبه. امیر المؤمنین علی علیه السلام در جایی در نهج البلاغه شریف می‌فرمایند که هر کسی از اطرافیان پیامبر گرامی اسلام از حضرت سوال نمی کرد، بعضی ها سوال می کردن که بعد این پاسخها سرچشمه های معارف می شد برای مؤمنین. وقت از اونایی که سوال می کردن بعضی ها سوال خوب می کردن، سوال به موقع میپرسیدن و سوال دقیق میپرسیدن و بعد پیامبر گرامی اسلام پاسخ میدادن. در جای دیگری امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند که من هرگاه پیامبر ساکت می‌شد، من هرگاه از پیامبر سوالی می‌کردم، پیامبر پاسخ من رو می‌دادند و هر موقع من ساکت می‌شدم، خود پیامبر شروع می‌کردند به سخن و مطالبی رو برای من بازگو می‌کردند. لذا به ارزش این به ارزش و اهمیت این سوال باید دقت کرد. سوال کننده امیرالمؤمنین علی علیه السلام است و پاسخ دهنده هم که جایگاهش معلومه. در چه موقعیتی؟ رمضان داره معرفی میشه، ماه مبارک رمضان داره تشریح میشه برای مردم. علی ابن ابی طالب علیه السلام برمیخیزد و سوال میکند که در این ماه بهترین کار چیست؟ باز جالبه برای توجه بیشتر به سؤال امیرالمؤمنین نکته ای رو عرض کنم و اون این که پیامبر گرامی اسلام وقتی رمضان رو توضیح میدن، خیلی از آداب رمضان رو در این ماه رمضان بیان میفرمایند. میفرمایند شما توی این رمضان این کار رو بکنید، این کار رو بکنید. مثلا میفرمایند به فقرهای خودتون برسید، میفرمایند افطار بدید، میفرمان اخلاقتون رو بهتر کنید، میفرمان قرآن بخونید، عبادت کنید. همه این توضیحات رو دادن ها رسول گرامی اسلام. بعد امیرالمؤمنین برمیخیزن و میپرسن که افضل اعمال در این ماه چیست؟ نه اینکه ما تو این ماه چی کار کنیم بهتره. من بر اساس پاسخ رسول خدا به این سوال امیرالمؤمنین میخوام این حس محوری رمضان رو خدمت شما معرفی کنم. چه موقعی این سوال مطرح شده؟ وقتی که بحث رمضانه. چه موقعی این سوال مطرح شده؟ وقتی که توضیح کافی و مبسوط درباره رمضان داده شده. این سوال وقتی مطرح میشه که چه باید کردهای رمضان هم معین شدن، معرفی شدن. باز این سوال داره مطرح میشه. پس اجازه بدید کمی این سوال رو تحلیل کنیم. گویا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخواستن غیر از سفارش های عمومی در باب رمضان، یک سفارش خصوصی در باب رمضان از رسول خدا بگیرن. و یا گویا غیر از حرکت و حرکت عمومی و بهره برداری عامه از رمضان، می‌خواستن کاری بکنن که از رمضان بیشترین بهره رو ببرن که این سوال رو پرسیدن. خود سوال کننده هم که شخصیتش معلومه چه کسی است، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هیچگاه به دنبال حداقل‌ها نیست. اگر به دنبال حداقل‌ها بود، او خیلی بیشتر تا همون زمان حداقل‌ها رو داشت، بیشتر از حداقل‌ها دارایی داشت. پس من میتونم همینجا خیلی ها رو، من جمله خودم رو، از این سوال و جواب مرخص بکنم. بگم این پاسخ برای هر کسی نیست، این پاسخ برای خاصان از اولیاء خداست. چون سوال رو برترین ولی خدا پرسیده، با بلند همتی و بلند نظری این سوال رو کرده. هر کسی لازم نیست این سوال و جواب رو بشنوه. اما وای بر کسی که ماه رمضان بیاد و بلند همت نشه، بلند پروازی نکنه، بلند نظری خودش رو در عرصه معنوی حس نکنه، آتش درش ایجاد نشه برای رسیدن به بهترین موقعیت ها. این سوال سوال هر کسی نیست. عوام دنبال این سوال نیستن، عوام دنبال رفع تکلیفن. این مال خواصه. ما میتونیم بگذاریم بریم، بگیم آقا اینا سطحش از ما بالاتره، ولمون کن رو خدا. اما وای بر کسی که در ماه رمضان تقاضای جزء خواص شدن در وجودش نباشه. ما دست امیرالمؤمنین رو میبوسیم، پای این مبارک او رو میبوسیم که این سوال رو پرسیدم. اگر او این سوال رو نمی پرسید، این پاسخ بسیار روشن، حیاتی و محوری رو کسی از رسول خدا شاید دریافت نمی کرد. امیر المؤمنین علی علیه السلام پرسیدن که بهترین کار در این ماه رمضان چیست که باید انجام بدیم. از یه زاویه دیگه‌ای بیاید این سوال امیرالمؤمنین رو تحلیل کنیم. امیرالمؤمنین وقتی که اوج منافع و فواید و رحمتها و مغفرتها و شیرینی‌های رمضان رو دیدن، نه به عنوان یک انسانی که در فکر منافع خودشون باشن، از سر خودخواهی سوالی بکنن، به عنوان کسی که نمونه ایست از یک عبد پرورش یافته به دست عبدالله اعظم یعنی رسول خدا، اینو پرسیدن. عبد همین جوری سوال میکنه. عبد وقتی یه ماشینی رو، یه اسبی رو بهش بدن، بگن این اسب رو تیمار کن، نمیگه بچه یالی بچه سر و رویی، میگه ببین من چی کار باید بکنم، کار منو بگو. عبد نمیگه مزد من چی میشه، عبد که مزد نمیگیره، عبد میگه من چی کار، اون کارگری که مزد میگیره. عبد نمیگه چی به من میرسه، عبد نمیگه چرا من این کار رو باید بکنم، عبد میگه من چی کار باید بکنم، اون کار منو بگو. عبد قبل از این که چرتکه بخواد بندازه چه فوائدی داره یا چه دلائلی رو میتونه جور کنه برای انگیزه عمل، اول صورتی رو در میاره بیرون که یادداشت بکنه من چی کار باید بکنم. و اون کنه حقیقت وجود امیرالمؤمنین رو وقتی آدم نگاه میکنه، اون اوج وجود نازنین امیرالمؤمنین رو وقتی آدم نگاه میکنه که چقدر عبده. شاید هر کس دیگری جای امیرالمؤمنین بود با یک ذره از این دارایی ها می افتاد تو خیلی از بحث های دیگه که حالا من اجازه بدید حرفی نزنم توی این زمینه، ولی امیرالمؤمنین به عنوان یک عبد سوال میکنه من چی کار باید بکنم؟ بهترین کار ما چیه تو این ماه رمضان؟ عبد اول میره دنبال وظیفش. و کسی که خیلی عبد بود، خیلی دوست داره وظیفه شناس باشه طبیعتاً، و بعد طبیعتاً میره دنبال بهترین وظیفه. من خواهش میکنم شما تو این سوال و جواب بقیه عرایض بنده رو گوش نکنید، خیره بشید به اون انگیزه فوق‌العاده ناب امیرالمؤمنین در این سوال. من چی کار باید بکنم؟ بهترین کاری که باید بکنم چیه؟ بهترین کاری که تو این رمضان باید انجام داد چیه؟ یه عبد اینجوریه. از سوال که بگذریم که نمی شود گذشت، به جواب می رسیم که رسول خدا فرمودن که یا ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین کارها در این شهر در این ماه، الورع و ان محارم الله عز و جل است، ورع از محارم خداست. و بنده حسی رو که عرض میکنم حس محوری است برای یک میهمان رمضان، حس ورع، احساس ورع تو آدم پیش بیاد. حالا الان ما یک کمی سعی میکنیم ورع رو بفهمیم، یک کمی هم سعی میکنیم عمل بکنیم اگه یادمون نره، ولی حس ورع یه چیز دیگه است. هم معلوم میشه این معرفت به ورع ماسیده حسابی به روحمون چسبیده، هم معلوم میشه که در مقام عمل مداومیم. لذا میگیم حس ورع تو خودت داشته باش، خود این حسه چی کار میکنه قوغاز تو روایت ها داریم. هر کی میاد تو ماه رمضان حس ورع از محارم باید بیاد تو وجودش. ما توی جبهه می جنگیدیم مثلا، یه روز برای نمیدونم چندمین بار بود رفته بودیم مثلا جبهه، بعد اونجا اومدن گفتن که خب قسمت مهندسی لشکر نیرو میخواد. ما به هم نگاه کردیم مهندسی چی میشه؟ یعنی میره خط مقدم یا نه؟ نمیدونم چجوری میشه؟ نکنه ببرن بذارن اون پشت بگن ماشینا رو هول بدید درست کنید. بالاخره ما رو با اجبار جدا کردن. اولش خیلی ناراحت بودیم، بعدها فهمیدیم که ما رفتیم تو گردان تخریب. گردان تخریب واقعا تو هر لشکری بپرسید از اونایی که خاطره دارن گل گردانا بود. یه جورایی نمیخوام لا نفرق و بین احد من رسله، ولی یه جورایی گل هر لشکری یا یکی از گلهای ویژه لشکر گردان تخریب بود. ما اول معرفت نداشتیم، اول نمیخواستیم بریم. بعد که رفتیم تو گردان تخریب دیدیم نه بابا خیلی باحاله. خیلی حالا میدونید طبیعتا گردان تقریبا چیکار میکنه، میرفت معبر باز میکرد تو میدان مین، یه گردان پرسرش منتظر این معبر باز بکنه بیان برن. به همین سادگی که عرض کردم البته تو میدان مین وقتی شما میرفتی یه حس متفاوتی داشتی با جبهه. خیلی ها میومدن میگفتن گردان تقریب چرا یه چیز دیگه است؟ چون این خطرات جنگ تو میدون مین دو برابر میشد. اون گلوله ها که بود جلوتر از همه هم بودی اول به تو میزدن. یکی از تخریبچی ها توی عملیاتی جلوی من بود، من میگفتش که ببین من این گلوله ها داره میاد به سمتم، میخوام من چون دارم میبینم اینا رو از دور میومد، رسام بود، میخوام جا خالی بدم، میترسم نامردی باشه بخوری به عقبیم چیکار کنم؟ اولا گلوله ها که بود، بعد هیچی ترکش ها اونا هم بود، ولی یه چیز دیگه هم برای تو بود که برای دیگران نبود. دیگران باید نسبت به اون موضوع آرامش زیر پای جنابالی هر لحظه ممکن بود یه گوجه فرنگی چیزی تا والمری منفجر بشه و شما به آسمان ها پرواز بکنی یا بخش های از بدن شما این اتفاق براش بیفته. حس تو میدون مین رفتن چجوری بود؟ یه پرهیز فوق‌العاده در انسان ایجاد میکرد، یه مراقبت فوق‌العاده ایجاد میکرد. فرق تقوا و ورع رو در این میگن. ورع یک مراقبت فوق‌العاده است، حسی که آدم پیدا میکنه از میدون مین که هر لحظه ممکنه. وقت ما مینشستیم با سرنیزه، یکی از راحت ترین روش هامون این بود، با سرنیزه میزدیم تو خاک ببینیم مین زیر خاک پنهان شده یا نه. باید نقطه نقطه زمین رو جستجو میکردیم و بعد میرفتیم جلو و تازه به مین که میرسیدیم. حالا اونا نمیدونم اینا رو بعد چرا دارم میگم، مثل این پیره مرده که دوست دارن خاطرات دوران جوانیشون رو بگن که بعضی وقتا به درد نمیخوره شدم. بعضی وقتا مینها رو هم براش تله میذاشتن، یعنی این مین رو برمیداشتی یه مین دیگه منفجر میشد. تازه باید میدید این مینو چیجور باید برداری. مثلا شهید آوینی با مین به شهادت رسید، بعدها بسیاری از شهدا با مین. مین یه داستانی داره خیلی عجیبه. جبهه خطر هست، ولی تو میدون مین دو برابر خطر هست. وقتهای دیگه شما باید تقوا داشته باشی، ولی تو ماه رمضان این میدون مین باید رفتار کن. بهترین کار چیه؟ فرمود ورع. ورع یعنی چی؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید الورع و الوقوف عند الشبهه. از این همه روایت یکی روایت شو بکنم بخونم کفایت میکنه برای تعریف ورع. ورع متوقف شدن نزد شبهه است. می ترسی آخرش خراب در بیاد، بیخیال نرو از اون راه. ورع یک حس پرهیزکاری خیلی بالاست. چرا؟ من مریضم، من سراغ این چیزا برم کنترل خودم. خطر داره. ریسک نکن. کسی ریسک نکرد، مبادا خطر نکرد، مبادا دچار گناه بشه، بهش میگن ورع. حالا حس ورع چی میشه عزیز من؟ اگر پیامبر گرامی اسلام میخواست به مردم بفرماد تو ماه رمضان چیکار بکنید، میفرماد گناه نکنید و همین هم رو هم فرمودن، گناه نکنید تو این ماه رمضان. ولی به امیرالمؤمنین نگاهش میفته میفرماد الورع عن محارم الله. علی جان تو میدونی من دارم چی میگم. این پرهیز قوغا میکنه در وجود انسان.
به حدی که آدم میخواد داد بزنه بابا گناه برای انجام ندادن نیست تا بری تو بهشت، گناه برای اینه که ازش فرار کنی تا بری یه جاهای مخصوصی از بهشت، گناه برای اینه که ازش فاصله بگیری، از روی این میزان فاصله میبرنت بهشت، نه گناه برای اینه که انجامش ندی تا بری بهشت، گناه برای اینکه تا ازش در بری، ازش خیلی فاصله بگیری، مقدار فاصله تو محاسبه میکنن. اصلا گناه نکردن منظور نیست.
گناه نکردن منظور نیست. من این مثال رو بارها زدم، حالا با اینکه زمان این مثال ور افتاده اما مثال ها همینجوری کهنه میشن و یک ثباتی در ادبیات پیدا میکنن. یک مثال مندرآوری، یک حکایت مندرآوری عرض بکنم خدمت شما. بچه بودم میشنیدم کسانی که میرن امامزاده داوود با قاطرهایی میرن که این قاطرها از لب دره و پرتگاه رد میشن، بعد مسافران این قاطرها و زائران اون راه دور معمولا می ترسن. بچه بودم اینو می شنیدم. تو برخی از عملیات ها ما اینو دیدیم، بعد ما می گفتن این قاطره افتاد، مثلا آمار می دادن چند دو تا قاطر از 10 تا قاطری که داشتن مهمات می بردن بالا اون تپه گردرش مثلا فلان جا افتادن. من یاد خاطرات دوران کودکی می افتادم، بعد بچه ها رو توجیه می کردم مثل یه متخصص، میگفتم نه این قاطرها عادت دارن از لب در راه برن. حالا من واقعیتش هم نمیدونم چجوریه، مشهور بود تو جبهه هم میدیدیم اینا میافتادن بالا همین که از لب در بیشتر مایل بودن راه برن. بعضی ها مثل قاطرها امام داوود دینداری میکنن، میگه خب اینجا که آدم نمیفته که، اینجا این لبه که لب مرز راه میرن. آقا بیزه این ور خب میفتی. نه همین لبه. بعضی میخوان عروسی بگیرن میگن آقا این حرام نیست، این حرام نیست، این حرام نیست. میخوان فیلم بسازن، این که حرام نیست، تا اینجاش که حرام نیست، تا این تیکش که حرام نیست، به این تیکش که حرام نیست. لبه مرز راه میرن مثل قاطرهای ممزده بود. خب اینا طبیعتا میفتن، روایت داریم، توضیح داریم، اون وقت اون دلو داشته باش. ما داریم سر حس ورع صحبت میکنیم، اون دلو بپا، اون دلی که یه ذره توش ورع نیست، دوست نداره فاصله بگیره، دوست داره همین دمدما باشه. ورع یعنی فاصله گرفتن از گناه، نه گناه نکردن. رسول خدا فرمود افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. فاصله گرفتن یعنی بخوایم فارسی صحبت کنیم میشه فاصله گرفتن، پرهیز کردن. امیرالمومنین شبه ناک میفهمد هست به کنار، ورع یعنی این. حس ورع میدونید چی توشه؟ یه عشق به خدای خیلی قشنگ. مثلا من ورع به شما نشون بدم، یه کسی عاشق یه کسی باشه، در ارتباط با عشق خودش، معشوق خودش با ورع رفتار میکنه. میخواد یه هدیه بخره، میگه اینو دوست داره؟ نه. حالا خوشش میاد ولی صبر کن، صبر کن،
بابا بیا حاجت بخر بده دیگه، جرم که انجام نمیدی. میگه مگه من دنبال اینم که جرم انجام ندم؟ بس جرمی در کار نیست، من میخوام خیلی فاصله بگیرم از بد انتخاب کردن. ورع، حس ورع کسی داشته باشه، یه عشقی پشت سرش تو وجود دلش هست، دوست داره خیلی اونی باشه که اصلا معشوقش میخواد. اینو شیان ورع. ورع چیز نایابی نیست، ما تو زندگیمون خیلی جاها ورع داریم، تو انتخاب شغل ورع داریم، تو کاسبیامون ورع داریم، توی خیلی از توی زن گرفتنامون ورع داریم، توی شوهر کردنامون ورع داریم، توی بچه شوهر دادنا بچه زن گرفتنامون ورع داریم. یه جایی که پای خودمون در میونه میگیم کسی از 100 متری نزدیک نشه، خطر از 100 متری نزدیک نشه. آدم میخواد بچه شوهر بده، با ورع شوهر میده، نه اینکه بگه خب حالا که ما که گناه ندیدیم که بی خیال که بذار بره. میگه بررسی میکنه، یه محاسبه میکنه. ورع حسش اگه بیاد تو وجود آدم، یعنی یه عشقی توشه، یه عشقی که اونو داره بیچاره میکنه. ورع اگه حسش بیاد تو آدم، یعنی یه خوف قشنگی توشه. مقدمه عرایض دیروز بنده رو دوستان تکرار کنن، و حس هایی که توی دین پرورش پیدا میکنه و تجربه میشه، حس هایی نیست که تو دنیا تجربه بشه. لذا من میگم ترس، این ترس ها رو اهل دنیا اصلا هیچ وقت نمیفهمن یعنی چی. این یه حس، یه ترس یه حس ملس شیرین، ملس یا خوشمزه باحاله. شوق شیرین اگر هست، ترس نمیگم شیرینه، نه، ولی یه مزه تلخ نداره، یک مزه ملس خوشمزه داره. اون شیرینی موازه باش دلتو نزنه. البته ترس و شوق باید متعادل باشن در وجود آدم، ولی ورع یکی از عناصر تشکیل دهندش خوفه. چرا آخه؟ چرا آقا؟ ولمون کن، مریضم مگه برم نزدیکش؟ آن چه کاریه؟ الورع و محارم الله. من میخوام زیاد وقت شما رو نگیرم، فکر کنم بازم باید روزهای دیگه در مورد ورع صحبت بکنیم، ولی تا چند تا روایت در مورد ورع برای شما نخونم دلم آروم نمیگیره. من چند تا روایت برای شما بخونم که حالا چقدر اهمیت داره این ورع، خصوصا در ماه رمضان. این روایت ها رو برای این میخونم که بعضی از امواج و سیگنال ها رو دارم ترجمه میکنم در مغز خودم که میرسه از شنوندگان ارجمند، که حالا ما اونقدر نمیخواد آدم خوبی بشی. درسته؟ حالا من اینجا روایت براتون بخونم ببینیم که چی میشه. وقت شما متوجه میشید که من بحث خلاصه کردم، یکی رفتم آخرش رو گفتم. حرف آخرم آدم باید یواش یواش بزنه دیگه. آقا یه دفعه یه وقت طرف آدم ذره ترک میشه، یه یواش نه دیگه. ما گفتیم که وقت کمه، میخوایم وقت کم بگیریم این روزها، انشاءالله روزهای بعدم یه رو زودتر داریم شروع میکنیم. پیامبر گرامی اسلام که نام شیرین و عزیزش رو ببرم، همه با شادی برای او درود خواهید فرستاد. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چجوری بخونم این روایت؟ لو صلیتم حتی تکونو کل اوتار. اگر انقدر نماز بخونید که قامتاتون خم بشه مثل این چله های کمان، یاد بس رکوع و سجده کردید یه جور راست بشید. و صمتم حتی تکونو کل حنایا. اگر اینقدر روزه بگیرید که لاغر بشید، هیچی دیگه از بدنتون باقی نمونه.
لم یقبل الله منکم الا بالورع، خدا ازتون قبول نمی کنه مگر اینکه ورع داشته باشید، ورع چاشنیش بکنید، با ورع باشید. ورع مال بعضی هاست. همین ما نماز خونه و روزه بگیرای بیورع این که آبرو نماز روزه رو بردیم، بیتاروف میگه آقا نماز خونش هم دیدیم، روزه بگیرش هم دیدیم. اگه نرخ شاه عباسی روزه گرفتن ورع بود، وقت من به شما میگم روزه گرفتن چه حرمتی داشت. خدا قبول نمی کنه. در یه روایتی امیرالمؤمنین میفرماید لا خیر فی نسک لا ورع فی، اصلا خیری در عبادتی که همراه با ورع نیست نیست. حالا اگه لازم دونستید ورع لطف بفرمایید. بجایی مثل زوربی هاست که اگه افطاری نخوری بازم میتونی افطار کرده باشی به روزه هم لطفه نمیزنه. قبول نمی کنن. آقا یه چیزی در گوشی بگم به کسی نگی، یا سخت گرفتم یا آسونی هم بگیرم. ببین تو حس ورع رو داشته باش، گاهی ممکنه از آدم خطا هم سر بزنه. بله من که نگفتم که مطلقا تو هیچ گناه نکنی اون وقت هم بشنه. ورع اصلا یعنی خودش حس ورع، یعنی بنای فاصله گرفتن از گناه داشته باشی از صمیم دل. مثل کش نباشی که تا ولد کردن در بری برگردی سر جات. مثل فنر باشی که هی میخوای هول بدی، هول بدی این دیوار بره کنار، بره عقبتر، دیوار گناه بره فاصله بگیره، فاصله بندازه بین تو و گناه. حسشو داشته باش. کسی نگفته ورع کسی که داره یعنی هیچی گناه نمی کنه. نه نگاه کنید امیرالمؤمنین باز می فرماید من زاد ورعه نقص اثمه، کسی که ورعش زیاد باشه گناهاش کم میشه، گناهاش ضعیف میشه. بله تو بناب داشته باش برای این که فاصله بگیری، این حس رو در خودت ایجاد کن، دلایلش رو جور کن. حالا ما یه کمی سر دلایلش انشالله روزهای بعد با هم گپ میزنیم. دلایلش رو جور کن، حس ورع رو تو خودت ایجاد کن، بعد کم کم گناه از بین میره. و خدا کسانی که ورع داره رو چجوری میبخشه، چجوری در کنف حمایت خودش قرار میده. و تو بنا نداشتی گناه نکنی، نه ببخشید عذر میخوام، تو بنا نداشتی فاصله بگیری از گناه، منم ولت کردم هی تنت خورد، همین میشه دیگه. البته میگیم گناه، خواهش میکنم تو رو خدا بعضی از گناه ها رو در نظر نگیرید، همه گناه ها رو در نظر بگیرید. یه سری از گناه ها مشهور شدن، اسمشون هم بد در رفته. یعنی بعضی ها به خدا قسم بعضی از غیر متدینین فکر میکنن گناه فقط بیهجابی و نمیدونم چی چیزای اینجوری چیزاست. او گناه همون بالاترها داریم، مثل نقل و نبات فراون الحمدلله تو ماها رایج، اصلا فاصله گرفته اصلا امکان نداره. از غیبت ماشاءالله هزار ماشاءالله شیرین، این خورما آدم میخوردش. فاصله بگیریم از خیلی، فاصله بگیریم از غیبت. من داشتم تلفنی با یه آقایی صحبت میکردم پیش یکی از خوبان، بعد اصلا این آقا نمیدونست من در مورد کی صحبت میکنم، اصلا من چی دارم صحبت میکنم. یه جاییش یه بلند شد دوید، اصلا آدم من دویدنشو ندیده بودم تا حالا. من فهمیدم این چیز عیش مجلس اینجوری در نمیره. گفت نکنه آقا برای اون غیبت محسوب نمیشد، اون فوقش میشنید من دارم غیبت میکنم. دلم به حالش سوخت. بابا حالا ما این دفعه غیبت نمی کردیم که پیش شما، حالا شما بپیشین. شما بگوی اینا سخت زندگی میکنن، اینا اتفاقا خیلی راحت زندگی میکنن. خیلی راحت. می‌فرماید سبب و صلاح دین الورع، سبب و صلاح نفس الورع، و خیلی روایت هایی که بگذاریم. حس ورع رو اگر کسی تو ماه رمضان تو خودش تقویت کنه تمومه. آقا به عشق امیرالمومنین این کار رو بیاد بکنیم، به خاطر امیرالمومنین بگی آقا من اهل اخلاق و نمیدونم درس اخلاق و اینجور چیزا نیستم، آقای من عشقمه، خیلی دوستش دارم، انشالله یه دعا کنم الهی آمین بگید بچه ها. ولی هر کی صمیمانه ترین آمین و تمنا رو از خدا نکنه ضرر کرده. روز قیامت من به روخش میارم، میگم نکن اون روز یه ناله کارت درست میکرد. البته فکر کنید رو حساب حرف بنده نباشه، فکر کنید بعد آمین بگید، ولی یه لحظه بیشتر فرصت ندارید برای فکر کردن. خدایا محبت امیر المومنین رو انقدر در قلب ما بالا ببر که هر موقع نامش رو میبریم بغض گلومون رو بگیره. انقدر آقا رو دوستش داشته باشیم به عشق امیر المومنین، چون آقام این سوالو کرده، این جوابو گرفته، من میخوام ماه رمضون با ورع باشم، ماه رمضان میخوام برات بشه. این یعنی حس رمضان. رمضان شروع شد، آقا این احتیاط کار دیگه نزدیک هیچی نمیشه. مثلا برای جوان ها یکی از مصادیق ورع رو بگم، یکی از مهمترین مصادیق ورع میدونید چیه؟ این که یک لحظه از وقت تو بیهوده تلف نکنی. بازی هم میخوای بازی بکن، وقت بازی تا اونجایی که نیاز داری ورزشتو میکنی و بازی هم میکنی و سرگرمی و شوخی هم سر جاش، علافی نکشی. چون امام صادق علیه السلام فرمود وقت هرز دادن مقدمه گناهه. اهل ورع مقدمه گناه انجام نمیدن، آقا همه میشن سر ساعت میزون، وقتای ماه رمضان تلف نمیشه. خوابم میاد خوابو گول بزن، خواب خیلی مامانیه نازه، میتونی سرش کلا بذاری 20 دقیقه به خواب بلند شو، بگو 8 ساعت خوابیدم چه خبرته، میگه باشه چشم، کاری نداره باهات. اما اگر دید نه تو به جای 20 دقیقه 3 ساعت خوابیدی، قول میشه میاد سوارت میشه، میگه حالا چه وقت بلند شدنه، بخواب یالا حالا فعلا خسته ایم، ما میتونیم خستگی چیکار کنیم، سر خواب و شیره به مال. نیم ساعت گاهی از اوقات کار 8 ساعت خوابو میکنه، از داره علمیشم میشه توضیح داد، بعضی از اطباء خوب توضیح میدن اینا رو. برای چه خبرته؟ یکی از اموریه که آدم بهش مبتلاست. ورع از محارم الهی یه فاصله گرفتن خیلی قشنگه. نه 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 الان نمیخوام این کارو بکنم. آقا دامادا ورع دارن، دوباره رفتیم تو مثالهای وسط بحث، اون یادم اومده بذار بگم. نشسته جلسه خواستگاری، چایی بفرمایین آقا دامادا، چایی بفرمایین، راحت باشید آقا. نه خیلی ممنون. یه صدایی از خودش خارج بود، تو عمرش اینجوری حرف نزده بوده. چون اینقدر با احتیاط سخن میگی، در محضر کی هستی؟ الان به کارتون به محضر که نکشیده که، ورعه. ایشون ورع، آقا شما که فوش ندادی راحت باش، تا وقتی فوش ندادی آزادی. نه فوش که چه عرض کنم، اصلا من صدامو درشت نمی کنم، فوش چی چیه، اصلا اون که پیگشو نکن. نه خواهش میکنم،
خب پیش خدا هم همینجوری یه ماه رمضون ورع داشته باش، یه ماه رمضون. بهترین کار تو ماه رمضون چیه؟ امیرالمومنین فرمود الورع عن محارم الله، این یعنی ورع.
نه من که خودم اینجوری تشویق نمیشم، یه چیزای قاطی کلمات خودم عرض کردم خدمت شما به عشق امیرالمومنین. باید یکی دو تا روایت بخونم تیر خلاص بزنم به اون قسمت نفس اماره وجود شما که خیلی ضعیفه، ولی من اون نفس اماره ضعیف شما که مثل یه پشه یه شما رو ممکنه اذیت بکنه، چون شما خیلی بچه خوبی هستید، میخوام یه دونه یعنی این موشک هایی که کلاهک هسته‌ای داره بهش بزنم. دو تا روایت میخوام براتون بخونم، روایت خیلی ناز. یه ماه رمضون صفا کنید با ورع با این دو تا روایت. امام صادق علیه السلام میفرماید علیکم بالورع، بر شما باد که ورع داشته باشید. فانه الدین الذی نلازمه، اون دینیه که ما باهاش همیشه ملازمیم، اون دینیه که ما اهل بیت همیشه داریم، دین ما اهل بیت اون ورعه. بعد و نریده ممن یوالینا، و اینو ما برای هر کسی که ولایت ما اهل بیت رو داره میخواییم. ورع مال خاص شیعان اهل بیت. امام باقر علیه السلام میفرماید اومد یکی از یارانشون پیش امام باقر خداحافظی کنه بره، و حضرت فرمودن چی؟ ابلغ موالین السلام عنا، به دوستان ما سلام ما رو برسون. اوصهم به تقوی الله العظیم، به تقوای عظیم خدا اونها رو سفارش کن. من اونها رو سفارش میکنم به تقوای عظیم الهی. و علمهم یا خیسمه انا، خیسم اون یا اسم یار امام باقر علیه السلام، انا لا نغنی عنهم من الله شیئا الا بعمل، ما نمیتونیم اینا رو بدون عمل کاری براشون انجام بدیم. و این کلمه رو تحویل بگیرید، ولا ینالو ولایتنا الا بورع، به مقام ولایت ما نمیرسن مگر با ورع. این حس شیعه است، این حس رمضانه، این حس ولایت، این حس پیروان آقا امام زمان علیه السلامه، این حس کسانی است که تو این مهمانی اومدن. شما فکر میکنید آقا امام زمان علیه السلام میره مهمونی رو ول میکنه میره تو خیابونا دنبال یار میگرده؟ یکی از آدم حسابیا یک کلماتی میگفت که ترجمه ساده فارسیش اینجوری میشه که تو ماه رمضونا آقا امام زمان علیه السلام دنبال ثبت نام یاران خودشون هست. وقتی یه شب 23 که بگذره آقا کسی رو گیر نیاره، دیگه کسی رو گیر نمیاره. یه شب 23 به بعد خودت بتونی خودت از جهنم نجات بدی، آقا هم کمکت میکنه، ولی دیگه به درد آقا نمیخوره. یه ماه رمضونه، وقتی انقدر امکانات ورع فراهمه. مثلا در روایات داریم که داری با رفیقت بگومگو میکنی، کار به مجادله میکشه، ممکنه یه حرف درشت بزنی، بگو ببین ماه رمضونه، والله جوابتو میدادم. خدا اهل بیت فرمودن، اینجوری بگو ماه رمضونه، والله جوابتو میدادم، والله ادامه میدادم این بحث. بهونه کن ماه رمضونه، بهونه کن. ولی بچه شیعه تو یه چیزایی داری به خدا قسم، قدرشو اگه بدونی یه لحظه بگو ماه رمضونه، مهمونیه، نمیخوام آقام خوشش نیاد از کارهای من. آقا تو بهونه کن، امام زمان رو بهونه کن، یه چیزی رو تو دلت بهانه کن ورع و پیشه کن، یه ماه رمضون اردو بشه، ماه رمضون برات فرق بکنه، تفاوت کنه. فاصله گرفتن از گناه زیباست. چقدر زیباست! من از زیباییشو برای شما به نمایش بگذارم با روزه خودم. خوبه؟ همین خطبه‌ای که امیرالمؤمنین خواند، میخوام یه نفر برای شما مثال بزنم. شب 21 ماه رمضان نرسیده، شب شهادت امیرالمؤمنین نرسیده، ولی اگه من مردم، خدای تو شاهد باش، من این ماه رمضان روزه امیرالمؤمنینم رو خوندم. میگه من الان میگه آروم میگیرم، ماه رمضان اگه نشد بگید فلانی یه نیاز نداشت به شب 21 برسه، روزهاشو خوند تموم شد. این روزه رو من کنار مسجد کوفه، کنار محراب مسجد کوفه برای زائران آن محراب خونین خوندم. تا امیرالمومنین بلند شد گفت یا رسول الله بهترین کار توی این ماه رمضان چیه؟ حضرت شروع کرد گریه کردن. علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسیدن که یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ اون وقت علی ابن ابی طالب میگه طاقت داره گریه پیغمبر رو ببینه، چرا گریه میکنی؟ نه، استفهام امیرالمومنین یه پرسش نیست که آقا برای من جالبه بدونم تو چرا گریه میکنی. نه، امیرالمومنین یا رسول الله جلو هر کسی گریه میکنی، جلو علی گریه نکن، این میمیره همینجوری برای تو. یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ عاشق و معشوقن دیگه. رسول خدا فرمود یا علی هرچی که چهره تو رو دیدم و بحث هم که رمضان هست تداعی شد برام، یعنی یادآوری شد برام اون لحظه‌ای که محاسن تو به خون سرت خضاب میشه. امیرالمؤمنین معصومانه بلا فاصله برگشت پرسید، یعنی من تو ماه رمضان کشته میشم؟ بله تو ماه رمضان علی کشته میشی. بلا فاصله پرسید یا رسول الله من اون موقع دین دارم، ایمان دارم، دینم سالمه؟ امیرالمؤمنین تو چقدر از غرور فاصله داری؟ تو میدانی قسیم الجنت و نار هستی، تو میدانی وصی بلافصل پیغمبری، تو میدانی میزان پل سراتی، تو میدانی انبیاء عظام الهی با واسطه تو به بهشت میرن، تو میدانی همه اینا رو. یک ذره غرور بگیرده، تو هنوز نگران عاقبت به خیر شدنی؟ اینقدر فاصله داری از غرور، یک ذره خودتو بگیر. وقت پیغمبر اکرم فرمودن بله علی جانم، تو هنگام نماز به شهادت میرسی، خیالت راحت باشه. شما فکر میکنید علی فاصلش با غرور کم شد؟ به خدا قسم نه. همچی که ابن ملجم ملعون ضربت به فرق علی زد، آنن صدا زد فزت و آخش، عاقبت به خیر شدم. علی تو چقدر معصومی، تو چقدر پاکی، تو چقدر دوری از غرور، فزت و رب الکعبه. به خدا مثل یه بچهی که ذوق بکنه با از یه شیرینی که گیرش اومده، یه عمر منتظرش بوده. به خدا رستگار شدم، به خدای کعبه قسم، الحمدلله سر نماز بودم، آخر سر نماز خون از دنیا رفتم. علی تو آدمو میکشی. اینقدر فاصله گرفتن از گناه، تازه زیبایی های خودشو نشون میده، تازه زیبایی هاشو نشون میده. خیلی که فاصله بگیری تازه قشنگی هاشو نشون میده، بقیهش همش مقدمه است. اینه که ائمه هدا میفرمان که هی لب مرز وایسی قطعا به گناه میفتی، چون این شیرینی و زیبایی اون طرف به تحمیل میشه. فاصله بگیر، خیلی فاصله بگیر، خیلی فاصله بگیر از گناه. علی ابن ابی طالب، نمیدونم من حالا
امروز واقعا روزه علی ابن ابی طالب بخونیم ابی نداره. ذکر علی یه عباده. داشت راه میرفت تو کوچه های کوفه، دید یه خانومی انبانه نانی آبی چیز آبی به دست گرفته داره میبره، مشک آبی. گفت خانم این بار سنگینه، بده من کمکت کنم. زن گفت خدا خیرت بده. امیرالمومنین کمکش کرد. نمیدونم مادرها تو جلسه ما هستن، هر شب خواستن بچه های خودشونو بخوابونن این قصه رو بگن، بچه ها هم اونس دارن، یه صفای باطنی دارن، یه قصه قشنگی بشنون، البته به زبان کودکانه بگن. فردا شب میگن مامان همون قصه رو بگو. بعد با این قصه آدم بزرگ بشه. من دوست دارم یه جلسه ای پیدا کنم تمام ماه رمضان روزه علی ابن ابی طالب بخونیم، هر روزم من توش این قصه رو بگم، از اینجور قصه ها، و همین قصه رو تکرار کنیم. ممکن میخوایم آشنا بشیم با علی ابن ابی طالب، ممکن میخوایم آقا رو بپسندیم که انتخابش کنیم. ای پس آقا خوب بودن، بگو جالبه برای ما آقا رو انتخاب کنیم. ما کار از کارمون گذشته. لا اله الا الله. میخواستم بگم که میخوایم دور آقا مثل پروانه بگردیم. دیدم این حرف خیلی حرف بزرگیه. بله بگی دور امام حسین بگردیم. بله خیلی دور امام حسین گشتن پروانه سان، اما تنها کسی که لیاقت یافت دور علی بگرده فاطمه بود. به همین سادگی ها بگی دور علی بگردم، علی دورت بگردم. انبانه نان رو دست گرفت، مشک آب او رو دست گرفت، همراهی کرد. در راه پرسید خانم شما همسرتون کجاست؟ این کارهای سخت او باید انجام بده. گفت خدا بگم با علی چه بکنه، تو جنگ ها پای رکاب علی کشته شد. علی هیچی نگفت. خاله رو که شناخت، فردا ما مقداری آرد و خرما اومد در خانه این خانوم رو زد. زن گفت کیه؟ گفت همون بنده خدایی که دیروز کمکت کرد، مقداری آذوقه برای بچه ها آوردم. زن دید عجب مرد مهربانیه. لا اله الا الله. تا در رو باز کرد علی رو دید، گفت خدا بگم با علی چه بکنه، او باید به ما رسیدگی بکنه. یه مرد غریبه ای تو آمده ای. آقا اجازه گرفت، فرمود میشه من خودم برخی از این خرماها رو دهان بچه ها بگذارم؟ من همش رو عرض نمی کنم، میدونید حتما، فقط یه تیکش رو عرض بکنم. هر یه دونه خرمایی که دهن بچه ها میگذاشت، حالا بچه ها کم کم با علی راه نمی اومدن، اونا رو دوش خودش گذاشت، گفت بیاد من مرکبتون میشم. انقدر نارو به خنده باز وادار کرد تا این خرما رو بگیرن. بعد چه خرما رو میداد، هر یه دونه خرمایی که میداد میگفت بچه ها بگید خدا علی رو ببخشه. یا امیرالمومنین کاش یه سفارش دیگه ای هم میکردی، میگفتی هر موقع یتیمای حسینم اومدن تو همین شهر شما، اون موقع شما بزرگ شدید، خاکستر به سرشون نریزید، تناب به گردنشون نبندید، اونها هم مثل شما یتیمند. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.